روانی ما نیز با شما همسان نیست. اما مرد از این دعوت دست بردار نبود و آنقدر اصرار می کرد که شیر ناگزیر قبول کرد که به خانه او برود و هیزم شکن نام غذایی را که می پسندد را از شیر پرسید تا خانمش برای او آماده کند. شیر سفارش کرد که برایش کله پاچه بپزن. روز مهمانی فرا رسید و مرد با پیشانی باز و زن با ناگزیری از مهمان استقبال کردند. همه سر سفره نشستند. شیر با طرزی که خواص او بود کله پاچه می‌خورد و آب آن از گوشه لبهایش روی صورتش می‌ریخت. زن هیزم شکن وقتی این وضعیت را دید به شوهرش گفت: مرد، این دیگه چه جانوری است که به خانه مهمان کردی؟ شیر تا این سخن را شنید غرشی کرد و به مرد گفت: ای انسان، من نگفتم که اخلاق ما با شما کاملا تفاوت دارد؟ حالا بلند شو، تبرت را بردار و هر قدر که زور بازو داری با آن بر فرق سرم بزن. مرد با نگرانی و تحیر گفت: اما من و تو دوست هم دیگر هستیم و افزون بران تو مهمان من هستی، من چگونه میتوانم این کار را انجام دهم؟ شیر با غرشی هولناک و صدای خشمگین گفت: هیزم شکن، اگر تو این کار را نکنی هم تو و هم زنت را تکه پاره میکنم. مرد از ترس و نگرانی ناگزیر تبر را برداشت و آن را محکم بر سر شیر زد. شیر در حالی که زخم خونین برداشته بود از جای برخاست و با سرگرانی تلو تلو از خانه خارج شد و به سوی جنگل روان شد. روزها از این حادثه گذشت، اما هیزم شکن از ترس شیر که گویا عقده گرفته باشد و مبادا انتقام نگیرد دیگر به جنگل نمی رفت و به کار و بار دیگر مصروف شد. بعد از گذشت چند ماه، روزی از روزها در حالی که هنوز خاطره شوم آن روز از یاد هیزم شکن نرفته بود، با خودش گفت: هرچه بادا باد، میروم به جنگل ببینم که شیر مرده یا نه. تبر و ریسمان را برداشت و به سوی جنگل روان شد. وقتی به جنگل رسید، شیر را دید که بر روی تنه بزرگی از یک درخت خشکیده لمیده است. هیزم شکن گفت: رفیق، خدا را شکر که تو هنوز هم با زخمی که برداشته بودی زنده هستی. شیر گفت: میبینی که زخم تبر خوب شد و من زنده هستم و با تو توان صحبت دارم، اما زخم زبان زنت هنوز خوب نشده و نخواهد شد. با پاس دوستی میگویم تو هم برو و دیگر به این جنگل نیا. نشود که خدای ناخواسته با تأثیر پذیری از زخم زبان خانمت نتوانم جلو غرور و احساساتم را بگیرم و کاری که نقصی در رفاقت ما وارد کند از من سر بزند. توصیه من برای تو این است که دیگر در این ساحه نمایان نشو و الا تو زن تو را تک تک می کنم. کابل شهر کلان است، دریای او روان است، باغهای پرمیوش گویا رشک جنان است. بله، کابل مرکز کشور ماست. از شهرهای خیلی خیلی باستانی شرق با آب و هوای گوارا و معتدل. از همین روز که به گفته باغبانان برای ایجاد باغها و تربیه درختان میوه‌دار و زینتی مساعد است. از گذشته ها مردم به این آب و هوای مرطوب و بارانی متوجه شده و به ایجاد باغ‌های میوه و کشت و زرع به اصطلاح ترکاری و سبزوار پرداختند. در متون کهن آمده که در سالهای قبل از اسلام هم کابلستان شهری آباد و سرسبز بوده و میوه‌ها و پیداوار زراعتی مختلف آن به مناطق دیگر انتقال می‌شد. شاهان و شهزاده های تیموری هم به این آرمان بودند که روزی به این شهر بروند و شیوه باغداری و زراعت رایج در آسیای میانه را ترویج نمایند، که از آن جمله اولوغ بیگ دوم شاه کابل و بابر میرزا هر دو این کار را کردند و چنان دلبسته کابل شدند که حتی دفن میت خود بعد از وفات را نیز در این شهر و توابیان وصیت نمودند، که امروز نه تنها خود شاهان بلکه سایر امرای دولت آنها نیز در کابل مدفونند. همکارم جاوید فیضی با استفاده از مقاله محقق محمد اکبر امینی نویسنده افغان با عنوان یادی از کابل یادداشت‌هایی را ترتیب داده که بخش نخست آن را می‌شنویم.
شاهان، امیران و شاهزادگان تیموری همه زیباپسند و در ارضای غرور هنری و زیباپسندی خود و در اثبات برتری در این عرصه ها از رقبای تیموریشان دست به اعمار باغ‌های زینتی بی‌نظیر، قصرهای باشکوه و مجلل، کاروانسرایها، بازارهای سرپوشیده، قلعه‌ها، بالایسارها، مساجد، مدارس، امامها، یخدانها، بناهای یادگاری در فراز کوها و رشد و انکشاف عرصه‌های دیگر هنری و کلتوری در قلمرو خود می‌زدند. از همه مهمتر، باغسازی و باغداری به قسم یک عنعنه در میان شاهان، امیران و شاهزادگان تیموری رایج بود که هر کدام در زمان حیات خود چندین باغ زینتی احداث می نمودند، که بعضی از آنها یکی از همین باغهای ساخته خود را در وقت آخر عمر و مرگشان برای مدفون کردن جسدشان انتخاب می نمودند، که باغ بابر در شهر کابل از آن جمله است. این باغ‌های زینتی همه به سبک مروجه آن عصر، سبک باغسازی کلاسیک اسلامی ساخته می‌شد. این باغ‌ها در دامنه‌های کوه‌ها و یا در نشیبی زمین‌های هموار تطبیق و احداث می‌گردید. زمین مذکور ابتدا از بالا تا پایین به قسم مرتبه‌دار درآورده می‌شد تا جریان آب از آبشارها و اوزهایی که در مرتبه‌های مذکور ساخته شده را ممکن می‌سازد. این آبشارها و اوزهای زینتی که با حاشیه سنگ مرمر اکثرا مزین می بود، در خط مرکزی باغ از بالا به پایین اعمار می شد. در پیشروی اوز فوقانی، قصر که محل دربار می بود احداث می گردید. آب از پیشروی قصر در امتداد اوزها و آبشارها تا پایین ترین مرتبه باغ سرازیر می گردید. باغ با دیوارهای خشتی کنگردار و یا پرچالدار احاطه می شد. رای دخول از طریق دروازه های با شکوه خشتی که در این دیوارهای احاطوی کشیده می شد رهنمون می گردید. دروازه های خشتی مذکور اکثراً با کاشی های رنگین مزین می بود. این شیوه باغسازی اسلامی تا عصر امارت امیر عبدالرحمن خان در افغانستان مروج بود. امیر مذکور باغ جهان‌نما واقع خلم را که تاکنون به عین شکل و دیزاین باقی مانده بر مبنای همین اصول باغسازی کلاسیک اسلامی ساخت. ولی بعد از سفر به اروپا، موصوف و پیروی از باغ‌های جدید اروپا، باغ‌های در کابل و نقاط دیگر افغانستان به سبک باغ‌سازی جدید اروپایی ساخت که سبک باغ‌سازی کلاسیک اسلامی از آن به بعد در افغانستان از رونق افتاد و از میان برداشته شد. در شیوه باغ‌سازی جدید اروپایی، باغ‌های دیگر به شیوه رمانتیک بدون احاطه به شکل و دیزاین‌های گوناگون طرح و ساخته می‌شد. قسمت‌های جداگانه باغ به طور علایده و متمایز از سایر قسمت‌ها طرح و دیزاین می‌گردید. یعنی باغ‌ها دیگر بر مبنای یک پلان معین و از روی یک نمونه متناظر قبلی تنظیم و ترتیب نشده، بلکه باغ‌های جدید اروپایی بر اساس تأثیرآوری بالای چشم از قسمت‌های مختلف باغ و پس‌منظرهای جداگانه آن به شیوه رمانتیک ساخته می‌شد و می‌شود. امیر عبدالرحمن خان باغ‌های بستانسرای، گلستانسرای و گردانسرای را در ساحه دی افغانان کابل به شیوه اروپایی ساخت. که همه در جریان احداث پارک زرنگار و تخریب منازل قدیمی دیوخانان از میان برداشته شد. از آن همه امرانات قابل حفاظت و نگهداری، امروز صرف مقبره امیر موصوف که در داخل بستانسرای جاداش در یک گوشه پارک زرنگار باقی مانده است. باغ‌های موجود پغمان، استالف، کاری زمیر، چلستون، دارالامان، پارک‌های زرنگار و شهرنو کابل از شکل اصلی و کلاسیک بیرون و همه به سبک جدید اروپایی دیزاین گردیده است. باغ بابر در کابل یگانه باغ نمونه از آن همه باغ‌های کلاسیک اسلامی کابل می باشد. یگانه کمبودی که در این ترمیمات دیده می شود همانا اعمار دروازه خشتی باغ است. الغ‌بک مرزا پادشاه کابلستان در سال 1499 میلادی وفات یافت که جسدش را در غزنی مدفون نمودند. دو سال بعد از مرگ الغ‌بک مرزا، برادرزادهش به نام ظهیرالدین محمد بابر، پسر عمر شیخ پادشاه اندیجان، به کابل رسید. ظهیرالدین محمد بابر هینی که به حرکه سلطنت کابلستان تکیه زد، به نوشتن خاطرات، چشمدیدها و ثبت حوادث روزمره زندگیش پرداخت که مجموعه این یادداشت‌ها به نام بابرنامه یاد می‌گردد که به قلم شخص بابر به زبان ترکی چغتایی نوشته شده و در عصر شاهجهان و وسیله عبدالرحیم خان خانان به فارسی کابلی ترجمه گردیده است. ترجمه انگلیسی این اثر با ارزش در مورد تاریخ و کلتور کابل زمین و افغانستان نیز در هند صورت گرفته و به نشر رسیده است. اگر فرصت بود ادامه این مطلب را در برنامه‌های بعدی دنبال میکنیم.
درنگی بر حیات هندوها و سکهای افغان کوتاه نوشته‌ای دارم در این زمینه. میدانید چرا به حال هندو سکه طبیعی افغانستان توجه نمی شود؟ در حالی که در چند دهه گذشته این قوم از جمله بهترین های اشتغال در افغانستان بودند. نظر به آمارهایی که موجود است، در سال 1369 بیش از 30,000 هندو و سکه در شهر کابل و سایر ولایات به صفت بهترین دکتر و طبیب، بهترین محاسب و امور مالی، بهترین تاجر و سوداگر و چند بهترین دیگر زندگی می کردند و هیچ گونه توهین و تحقیر شامل حالشان نبود. خوب بیاد دارم در بین سالهای 1344 تا 1348 در لیسه نادریه کابل چند تن از اهل هنود و سکه همصنفان من بودند و در آن زمان هیچ تمایز و اختلاف بین شاگردان احساس نمی شد که منجر به تحقیر شود. حقیقت امر این بود که همصنفان من منجیت سنگ و پردیپ کمار هر دو رفقای من بودند و بیشتر از ما به لسان انگلیسی بلد بودن و بیشتر از ما پابند حاضری و تنها در ساعات قرآن کریم و دینیات در بیرون از صنف با مرور سایر مزامین می پرداختن و یا اجازه داشتن که شامل ساعات درسی سایر مزامین در صحف دیگر شوند. برای ما کسی نگفته بود که با اهل هنود گشت و گذار نکنیم یا با آنها رفاقت و آشنایی نداشته باشیم. معلم‌ها هیچ نوع حس تبعیض در تفیض و نمرات با شاگردان هندو و سکه نداشتند. اما امروز نمی‌دانم چه انگیزه‌ای در میان مردم ایجاد شده که بدون در نظر داشت احساس شهروندی و انسان دوستی با آنها به نظر حقارت دیده می‌شود و امروزه در قبال خیابان آزاری برای زنها و دخترها گویا هندو آزاری نیز در حال شهود است و به شماری چنین تلقین شده که هندو گویا انسان نیست. من به این منکران حضرت آدم حیران هستم که چرا به این تبلیغ‌های بی مفهوم آنقدر تسلیم شدند که بشر بودن و احکام دین و شریعت را نیز فراموش کردند. در کجای دین ما هندو آزاری و غصب مال یک انسان به طور غیر قانونی جایز است؟ کسانی که به این عمل دست می‌زنند از نظر شرع جنایتکارند و این گروه هیچ نوع صداقت عمل نیز ندارند. به گونه مثال وقتی مریض می شوند به هندوستان سفر می کنند، به دست هندوها تداوی و عملیات می شوند و با شماری از هندوها داد و معامله می کنند، با رفاقت با آنها در منزل آنها می روند و مهمان آنها می شوند و اما در کشور خود از هندو و سکه نفرت دارند. آیا این هندو با آن هندو کدام شاخصه ویژه‌ای دارد؟ نه خیر، نه تنها تمایز ندارد، بلکه با زیست چندین صد ساله خود حقوق شهروندی و وطنداری نیز بالای ما دارد. گله از مردم عوام نیست، گله از چیز فهمها و آنهایی که یک سر و گردن از دیگران خود را بالا میبینن هست. از وکیل پارلمان، از قانونگذار، از وزیر، از اعضای حقوق بشر، بالاخره هر آن کسی که سرنوشت اجتماعی مردم بند